خاطرات خانه زندگان قسمت 42. بلشویک از خضر راه نجات بر محمد و آل او صلوات. در ویدئوی قسمت 40 خاطرات خانه زندگان به اشتباه گفتم بعد از انتشار بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک که جریان تقیه شهرام منتشر کرد، مجید شریف واقفی، مرتضی صمدیه لبا و فرد دیگر که نام وی را حسین باقرزاده گفتم، خائن شماره 1 و 2 و 3 معرفی شده و مجید و یارانش کوردلان، تاریکندیشان و سخسران لقب گرفتن. به جای حسین باقرزاده باید نام سعید شاه سوندی را می بردن. جریان تقیه شهرام این طور که گفته شده وی را خائن شماره 3 نامیده بود که در بیانیه مزبور با آزد مشخص شده است. در بخش پیش در مورد بازداشتگاه موقت ساواک مشهد، زندان لشکر 77 خراسان صحبت کردم و با توضیحاتی در مورد بند 1 زندان وکیل‌آباد که ویژه زندانیان سیاسی بود، از 270-80 نفر که گزارشون به زندان مشهد افتاده بود یاد کردم. از آن عده بسیاری بعد از انقلاب جان باختن، شماری هم به کور راه افتاده برای دیگران چاه کندند و به اصل خیش بازگشتند. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگاری وصل خیش. حاجی شالچی انگشتر فروش سابق در آغاز انقلاب رئیس کمیته شد و عرق خورها را شلاق می زد. متاسفانه وی به بیراهه های دیگری هم افتاد که وارد آن نمی شوم. سید عباس، یکی از طلبه هایی که زمان شاه در زندان وکیل‌آباد بود و نمی خواهم نام کاملش را بیاورم، بعد از انقلاب در مشهد سرپرستی بخش اطلاعات و تحقیقات کمیته مرکزی را به عهده گرفت. وی آلوده به ستم و بیداد شد و بعداً به پستی‌های بیشتری افتاد و کشته شد، نه در جبهه آنچنان که تبلیغ می‌شود. وی که خودش در ساواک آزار زیاد دیده بود، بعد از انقلاب شکنجگر بیرحمی شد. خدا کند موضوع زیر اشتباه و کذب باشد. گفته می شود وی جدا از شکنجگری به اعمال ناسواب دیگر هم غلطید و در پی شکایت خانواده یک پاسدار با پیگیری آیت الله خمینی اعدام شد. البته هم قطارانش گفتند و می گویند در جبهه ترکش خورده است. بعد از انقلاب برای ساواکی ها در محل حزب رستاخیز مشهد دادگاه تشکیل می شد و نام برده با حاج حسن صفاریان و حاج محمد خزائی که در بازار توس مشهد فرش فروشی داشتند و حاجی شالچی که ذکرش رفت و یک آهن فروش که بعدها مسئول گروه ضربت شد، برو بیای زیادی داشت و در بگیر و ببندها سر جریان بود. در زندان این طور که گفته شده با میلگرد به جان یک زندانی به اسم زهرا نصیریان که بعدها اعدام شد افتاد و در بگیر و ببندها و اعدامهای نخست زندان مشهد به خصوص نقش محوری داشت. اولین اعدامی های مشهد تا اونجا که من می دانم غلام علی یحیی مصباح که طلبه بود و محمد حکمتی خسراقی که هر دو زندانی زمان شاه بودند، همچنین یک دانشجوی دانشکده کشاورزی مشهد که اهل تهران و اسم کوچکش حسن بود و دو برادر به نامهای فرزاد و فرهاد نجاتی اعدام شدند. برادر سوم نجاتی ها هم با اسیر کشی سال 67 رفت. بگذاریم. جواد خجسته باقرزاده. جواد خجسته باقرزاده برادر زن آیت الله خامنه ای بود و گفته می شد حجت الاسلام محسن داغو را لو داده و باعث شکنجه های مداوم به وی شده است. برای من زننده بود که وی بدون آشنایی کافی با تاریخ اسلام و دیدگاه کارل مارکس به اعتقادات دیگران گیر می داد. در زندان از جریان تقیه شهرام دفاع می کرد، اما بعد از انقلاب راه دیگری پیش گرفت. وی در دهه 70 با اکبر خوشکوش از اعضای گروه ضربت کمیته منطقه 12 نازی‌آباد و رابطه بین این کمیته و دارستانی انقلاب در اوین که می گفتن بعدن در جوخه های ترور نظام در اروپا سازماندهی شده عیاق بود. حمید مهدی شیرازی. حمید مهدی شیرازی به جلد بازجویان رفت و شکنجهگر قهاری شد. در اوین به مجاهدین شلاق هم می زد، پرونده سازی می کرد و پاپوش می دوخت. احمد کروبی. نام پدر حجت الاسلام مهدی کروبی هم احمد بود. احمد کروبی مورد اشاره من در این بحث ایشان نیست. بعد از انقلاب یک بار که اسدالله لاجوردی به زندان وکیل‌آباد می آید می گوید من خودم همینجا در همین زندان قبل از انقلاب بودم و احمد کروبی معدوم هم بود. چندی پیش او به دست خودمون به درک واصل شد. احمد کروبی در سال 1347-48 دانشجوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود و با تغییر رشته به دانشکده اقتصاد رفت. اردیبهشت سال 49 در جریان تهیه و توزیع اعلامیه علیه ورود سرمایه‌داران آمریکایی به ایران با چند هزار برگ اعلامیه دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شد. یکی از نفوذی‌های سواک در دانشگاه که نامش میثم رشیدی مهرآبادی بود وی را لو داد. احمد کروبی علاوه بر عزت شاهی یه جورایی با اسدالله لاجوردی و محمد علی هاشم بیک لشکری نیز هم پرونده می شد. انفجار در شرکت هواپیمایی الال جزو اتهامات گروه آنان بود. احمد کروبی بعد از انقلاب در درگیری خیابانی جان باخت. محمد حسن ظریف جلالی. ظریف جلالی از دید مجاهدین راست و مرتجع بود و روی این حساب کمتر کسی در بند یک زندان وکیل‌آباد با او حرف می زد. ظریف بارها می گفت زندانی نباید زندانی را بایکوت کند. این کار جفاست. گویا در مورد مجاهدین تحلیلی نوشته بود و به دوستش هادی کاملان که پیشتر در گروه ولعصر با هم بودند و او در کمون مجاهدین بود می دهد. اون تحلیل را می دهد که بخواند و هادی اون را در اختیار مسئولین کمون گذاشته و باعث حرف و حدیث شده بود. از هادی کاملان پیشتر گفتم انسان فداکاری بود و اونیز بعد از انقلاب جان باخته است. برگردیم به ظریف. ظریف جلالی بعضی وقتها با شکرالله پاکنژاد درد دل می کرد و یک بار شنیدم که گفت آقای پاکنژاد، بایکوت زندانی شکنجه شده ربطی به مبارزه ندارد. ذهن بسیاری از ما استبداد زده است. در مورد ظریف جلالی، احمد قابل چند سال پیش نوشته بود: ظریف جلالی که قبل از انقلاب به حبس ابد به علاوه 10 سال زندان محکوم شده بود، بعد از انقلاب نیز دستگیر شد. من و ایشان با هم همزمان با هجوم به بیت آیت الله منتظری در قم دستگیر و محکوم شدیم. اتهامات هر دوی ما اینها بود: اهانت به رهبری، اقدام علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام. ظریف جلالی در شهریور 78، یک روز پس از انجام عمل جراحی باز قلب در بیمارستان قائم مشهد، به رحمت خدا پیوست و وی را در خواجه ربیع به خاک سپردند. او نه سازش میکرد و نه از مواضعش عقب نشینی. اشعار زیر که خود او سروده گویای نظرات اوست. البته ظریف شاعر نبود. حکومتی که نباشد ز عدل و دین ملهم، سزاست اون که به سستی گراید و به عدم. چو اختناق و ستبداد حاکمیت یاف، نبرد ظالم و مظلوم می شود مبرم. به کشوری که نباشند مردمش آزاد، بنای بردگی خلق می شود محکم. به مردمی که پذیرند ظلم و استبداد، روا بود که رود لحظه لحظه جور و ستم. ستم کشان به جهان غالباً ستم کارند، چرا که نزد ستمگر کنند قامت خم. ظریف بعد از انقلاب با اشاره به یکی از زندانیان رژیم شاه که دستگیرش کرده بودند، رو به دوستانش میکند و میگوید: من و شما و نظایر شما مدیون مبارزه امثال ایشان هستیم. ظریف جلالی اگر بعد از انقلاب در اداره زندانهای استان خراسان و دادستانی انقلاب ارتش به ستم آلوده شده و اگر همراه با مقیسه‌ای سبزواری در عملکرد پور محمدی در دادستانی مشهد شریک بوده که بوده، حسابش با خداست و مسئولیتش تردید بر نمی دارد. اما می دانم که وی با اسیرکشی سال 67 برخلاف اونچه گفته می شود همراهی نکرد و از قضا حکومتیان به او نسبت می دادند قبل از تعیین تکلیف زندانیان به اونها خبر داده و خط می داده بهانه ندهید تا بلکه زنده بمانید. تلاش می کرده این اون را از اعدام برهاند. اواخر عمرش محمد حسن ظریف جلالی از هادی کاملان، علی خلخال شاندیز و محمد علی صبوری بابا نیکی یاد می نمود. غلام رضا بیجاری و گروه شیت. از غلام رضا بیجاری بگویم. غلام رضا دانش آموز بود، اهل بیرجند و قوم خیش علی خراشادی. زنده یاد علی خراشادی نیست که در وکیل آباد زمان شاه زندان بود، بعد از انقلاب جان باخت. غلام رضا بیجاری وقت دستگیری حدود 17 سال داشت. از خانواده‌ای خیلی فقیر بود. مادر بزرگش دم خانهشون بقالی داشت. اوائل دستگیریش به در سلول میکوبید و با سادگی فریاد میزد: به افسر نگهبان بگید رضا بیجاری فردا امتحان داره، اگر رفوزه بشه مسئول شما هستین. بچه ها کم کم او را توی باغ آوردن که رضا جان، اینجا گوش کسی بدهکار این حرف ها نیست. او بعد از پایان حکمش هم آزاد نشد. به تهران منتقلش کردند و در بند دوی اوین ملی کشی میکرد. غلام رضا بیجاری بعد از انقلاب توسط حاج بهرام رئیس گروه شیت که از کرمانشاه به مشهد آمده بود به سختی شکنجه شد و به قتل رسید. شیت به معنی دیوانه، نامش مخفف شورای یاوری تهی‌دستان بود. شیت یک گروه فاشیستی بود و منطقی جز پنج بوکس نداشت. گروه مزبور در سال 56 تشکیل شده بود و بنیانگذارش سید محمد سعید جعفری بود که در آبان سال 59 بعد از تجاوز عراق به کشور ما در ارتفاعات قراویز کشته شد. فعالیت گروه شیت قبل از انقلاب و در آستانه اون ضربه زدن به بهایی‌ها و مشروب فروشی‌ها بود. بگذاریم. علی فلاحیان که از کرمانشاه به مشهد آمد و حاکم شهر شد، گروه شیت را نیز با خودش آورد که مأموریتش این بود دهن گروه‌های مخالف را صاف کنید. در آن ایام شکنجه و سرکوب و تواب سازی اوج گرفت و تواب بازجوهایی چون محمد انداز بروبیای زیادی پیدا کردند. عبدالعلی معصومی. از عبدالعلی معصومی هم بسیار آموختم. ایشان دبیر دبیرستان علم در مشهد بود و دانش آموزان بلا استثناء دوستش داشتند. از جمله شاگردانش فرید افراخته، برادر وحید افراخته و احمد افشار، پسر خواهر نعمت میرزازاده میم آذر بود. ابیات زیر همیشه مرا به یاد عبدالعلی معصومی می اندازد. مرگ دانه در میان خاک مژده تولد درخت سایه گستر است. صاعقه اگر که می زند به کوه لاله می دمد زدامنه. عباس محسنزاده کاشانی. عباس محسنزاده کاشانی در پی کنارگیری از جریان تقیه شهرام و بازگشت از آلمان در آهنگری پدرش به دام سواک افتاد و به طور دردناکی شکنجه شد. وی سالها بعد در عملیات آفتاب، عملیات مجاهدین، بر اثر ترکیدن لوله توپ جان باخت. اسدی گنابادی. غلام رضا اسدی گنابادی روحانی خوشقلبی بود. این که بعد چه شد را نمی دانم. در زندان می گفت ساواک که دستگیرم کرد همه چیز گیرشون نیفتاد. بین وسایلم کتاب راه حسین مجاهدین را هم داشتم. می ترسیدم بروند پیدا کنند. خوشبختانه خیشانم در چاه انداختن وگرنه واویلا بود. شهر می داد جلوتر در زندان مشهد مسئولم از طرف کمون مجاهدین نوه دختری آیت الله شاه‌آبادی به اسم محمود احمدی بود. پاییز سال 57 که بندهای زندان می رفت تا کم کم از هم بگسلد، زنده یاد حبیب الله آشوری با شناسنامه جعلی و با کت و شلوار به ملاقات زندانیان آمد. آقای اسدی با برافروختگی می گفت آرای آشوری هیچ ربطی به اسلام و استادش آقای سید علی خامنه‌ای ندارد و به وی بد و بیراه می گفت. عید فطر پیش از انقلاب یادم هست دوشنبه بود، دوشنبه 13 شهریور سال 57. عید فطر پیش از انقلاب مجاهدین تصمیم گرفتند نماز عید در حیات زندان اقامه شود. پیش نمازی که برگزیدند غلام رضا اسدی گنابادی بود و همه به او اقتدا کردند. یادم نمی رود که شکرالله پاکنژاد، آقا رضا شلتوکی، مرتضی باباخانی، قبرایی و یکی دو نفر دیگر از مارکسیست ها دم ورودی حیات پاس می دادن، نگهبانی می دادن تا اگر پلیس حمله کرد ضربگیر باشند. شکنجه نه، حتی اگر خدا آن را توجیه کند. یکی از کسانی که در خاطرم مانده احمد حاتمی یزد است. او از 14 سالگی وارد فعالیت سیاسی شده و مدتی کوتاه گیر افتاده بود. این طور که می گفت با تفسیر قرآن استاد محمد تقی شریعتی خو داشته و زمانی هم عضو انجمن حجتیه بوده است. احمد حاتمی یزد با بورس بانک مرکزی راهی انگلیس شده و کارآموزی رشته حسابداری چارتت را گذرانده بود که در ایران نمونه زیادی نداشت. با سواد و صمیمی بود. همونطور که پیشتر گفتم متن انگلیسی کتاب فرانس فانون دوزخیان زمین را با هم خواندیم. ایشان ترجمه می کردن و من تا اونجا که می توانستم مضمون اون را به خاطر می سپردم. استاد مدرسه عالی غزالی بود که دستگیرش می کنن. شبه آخوندی به اسم شیخ محمد رضا مهامی که بعد گزارشگر سواک می شود او را لو داد. احمد روزی نظر مرا در مورد شکنجه پرسید. گفتم حتی اگر خدا اون را توجیه کند و پیامبران عامل و آمرش باشند پذیرفتنی نیست که نیست. گفت اگر ادعا شود شکنجه می کنیم تا شکنجه از بین برود چی؟ پاسخ من ثابت بود. شکنجه نه، حتی اگر خدا اون را توجیه کند و پیامبران عامل و آمرش باشند. سرش را تکان داد و گفت همین طور است که میگویی، اما در کمیته مشترک در تهران یک زندانی مجاهد به نام علیرضا تشیّد که خودش هم شکنجه شده اون را توجیه میکرد. به گوش خودم شنیدم، به من گفت. علیرضا تشیّد بعدها به جریان تقیه شهرام پیوست. احمد حاتمی یزد مارکسیست نبود، اما در مورد دیدگاه کارل مارکس مطالعات وسیعی داشت. سر آیت الله خمینی با ایشان هم نظر نبودم. آبان سال 57 گفت آیت الله خمینی در یک اعلامیه نوشته است من دست هر کسی را که علیه استعمار و امپریالیسم آمریکا تلاش کند از دور می فشارم و می بوسم. گفتم احمد جان، چنین چیزی مثل آواز دهل از دور خوش است، واقعیت ندارد. نه اینکه آیت الله خمینی نمیخواهد یا راست نمیگوید، نه، برای اینکه نمیتواند. و ای کاش همیشه خواستن توانستن بود. اردیبهشت سال 56 که نمایندگان صلیب سرخ به زندان وکیل‌آباد آمدند، احمد مترجم همه زندانیان بود. متاسفانه اون انسان پاک سرشت و خوب روزهای آخر زندان به شکل بسیار ناپسندی از کمون مجاهدین دفع شد و پاک به هم ریخ و به نظر من حق داشت به هم بریزد. آقا رضا شلتوکی و کاتیوشا. رضا شلتوکی کرمانشاهی و پسر خاله محمد علی عمویی بود. سال 1324، سالها پیش از اون که من و امثال من سر از تخم درآوریم، عضو سازمان جوانان حزب توده بود. پس از پایان تحصیل در دانشکده افسری عضو حزب توده می شود. گویا سال 1333 دستگیرش می کنن و تا آبان 57 که آزاد شد حدود ربع قرن در زندان بود. بیشتر تحصیلاتش به تسلیحات و هواشناسی مربوط می شود. در انگلستان هواشناسی خوانده بود. او در زندان کتاب شکست اثر الکساندر فادیوف را ترجمه کرد. من می دانستم فادیوف در اعتراض به اون چه سانسور و سرکوب زمان استالین می نامید خودکشی کرده و نامه افشاگرانه مهمی هم به عنوان وصیت باقی گذاشته است. اما آقای شلتوکی قبول نمی کرد. می گفت اینها تبلیغات امپریالیس هاست. پیش خودم فکر می کردم خوب را خوبتر دیدن می تواند چشمان همه ما را تار کند تا نبینیم. وصیت‌نامه افشاگرانه فادیوف جای انکار نداشت. از شرافت و پاکی اون افسر شریف هرچه بگویم کم گفتم. وی مورد احترام همه زندانیان و حتی مامورین زندان بود. نه فقط به خاطر اینکه سالهای طولانی زندانی می‌کشید، بلکه به دلیل افتادگی، وقار و اخلاق نیکویی که داشت. بعد از شکرالله پاک نژاد و ناصر کاخساز در شمار نخستین کسانی بود که در برابر ترور مجید شریف واقفی موضع گرفت. تعریف میکرد یک بار بهمن بازرگانی در زندان آمد پیش من و گفت آقای شلتوکی پیغامی دارم، لطفاً بروید شما به مسعود رجوی بگویید. گفتم چرا خودت نمیگویی؟ گفت شما لطفاً حامل این پیام باشید، به مسعود بگو. بهمن گفت این یک و این دو و این سه، اگر شما روزی به سیاسی کاری نیفتادید. شلتوکی گفت رفتم و به مسعود رجوی پیام بهمن بازرگانی را رساندم. مسعود سکوتی کرد و گفت بسیار خوب، خواهیم دید. شلتوکی مطرح کرد پنهان نمی کنم که به لحاظ دیدگاهی که حزب توده داشت از این گونه تغییر و تحولات استقبال می کرد. بعد ادامه داد البته مجاهدین بر همون منوال سابق ماندن و دیدگاهشون نسبت به مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه تغییری نکرد. مدتی گذشت و بار دیگر بهمن بازرگانی به من مراجعه نمود و گفت آقای شلتوکی لطفاً به مسعود اطلاع بدهید که من خودم معتقد به کار سیاسی شده و مبارزه مسلحانه با رژیم شاه را رد کردم. من هم خوشحال از این گونه تغییرات رفتم پیش مسعود رجوی و جریان را شرح دادم. ناگهان وی با صدای خیلی بلند که همه بچه ها متوجه شدند سر من داد کشید دروغگو، دروغگو، چرا دروغ میگی؟ خیلی به هم ریخته و ناراحت شدم. با تعجب گفتم شما کی از من دروغ شنیدید که این بار دوم باشد؟ کمی بعد مسعود به آرامی گفت آقای شلتوکی همه ما به شما احترام میگذاریم. من مخصوصا صدایم را بلند کردم تا به گوش بهمن و سایرین برسد. شما بگویید مسعود باور نمی کند و میگوید باید خود بهمن با صراحت تغییر نظرگاهش را در بند عنوان نماید. از آقای شلتوکی کاتیوشا را به یاد دارم. منظورم موشک انداز موسوم به کاتیوشا نیست. ترانه معروف دوران جنگ جهانی دوم در روسیه است که کاتیوشا نام داشت و به منظور تقویت روحی سربازان خوانده میشد. در مورد دختری است که شعری را برای معشوقش که سرباز است میخواند. شاخه های درختان سیب و گلابی شکوفه دادند و ماه به آرامی از روی رودخانه می گذشت. کاتیوشا از کناره های رودخانه راه می رفت و برای عشق راستینش آواز می خواند. ای آواز، تو به سوی خورشید تابان برو و به سربازی که در اون دور دست هاست برس و از جانب کاتیوشا به او سلام کن. بگذار تا او را به یاد آورد، آوازهایش را بشنود و سرزمین مادری پاسداری کند، همونطور که کاتیوشا از عشقش پاسداری میکند. ترانه کاتیوشا را کفش ملی به عنوان تبلیغ برای کفش‌های الفانتن شوه استفاده میکرد که مضمونش این بود ما میریم به مدرسه با الفانتن شوه، با آهنگ مخصوصش. ویگن هم در ترانه دختران زیبا که به رقص کاساچوک معروف شد گوشه چشمی به کاتیوشا داشت. بگذاریم. با آقای شلتوکی در مورد منوچهر مختاری، افسر شریفی که در پیامد دستگیری های پس از کودتای 28 مرداد آبان سال 33 تیرباران شد صحبت کردیم. منوچهر مختاری فرزند هنرمند بزرگ منبتکار محمد مختاری و از آشنایان و همشهریانم محسوب می شد. عمویش علی مختاری نیز از هنرمندان بزرگ ایران و از شاگردان کمال الملک بود. مادر فرامرز شریفی گلپایگانی که آرم سازمان چریکای فدای خلق یادگار اوست، عمه منوچهر مختاری بود. آقای شلتوکی از پسر منوچهر بابک هم تعریف می کرد که گویا در خردسالی با مادرش به زندان می افتد و تا دستگیری پدر که دنبالش بودند در زندان می ماند. وی در نوجوانی نیز مدتی زندانی می شود. آقا رضا شلتوکی از ارسلان پویا که عمرش را بر سر شاهنامه گذاشت، از تحقیقات عبدالحسین نوشین و شاهرخ مسکوب در مورد شاهنامه و از امیر گلارا یکی از افسران نظامی حزب توده که مدتی در زندان بود و به سبک صادق هدایت کتابچه نکبت را نوشته صحبت می کرد. شلتوکی در زندان هر روز ورزش می کرد و میل می زد. خیلی شاداب بود. بعد از انقلاب وی نیز اسیر تیر بلا شد و مثل خیلی های دیگر رفت کرفت. این طور که گفته شده در آخرین روزهای حیاتش بر اثر شکنجه های مداوم و بیماری سرطان یک مش استخوان شده بود. مرتجعین بعد از مرگ جانگداز او از لابلای پروندهش در زمان شاه نامه های کلیشه‌ای مثل سوگند توده‌ای ها به قرآن مجید که 21 افسر توده‌ای را واداشتند به فرمانداری نظامی از وفاداری خود به شاهنشاه بنویسند، سند آوردن که وی تجدید سوگند نموده که تا آخرین قطره خون خود در راه شاهنشاه بزرگ فداکاری کند و با هر نوع تبلیغات بر علیه مقام شامخ سلطنت مبارزه نماید. آقا رضا شلتوکی مدتی هم در دژ برازجان زندانی بود. یادی از زندان برازجان دژ. در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 زندان برازجان بر سر زبانها افتاد و خیلی ها به اون شهر تبعید و در دژ زندانی شدند. در پیامد بگیر و ببندهای سال 1342 نیز تعداد دیگری از زندانیان به برازجان تبعید و در دژ محبوس بودند. تا اونجا که می دانم زندانیان سیاسی که به برازجان تبعید شدند حدود 130-140 نفر می شدند که از کودتای 28 مرداد تا سال 53 گزارشون به اونجا افتاده است. اولین زندانی و تبعیدی به برازجان دکتر شمس‌الدین امیرعلایی سفیر کبیر دولت دکتر مصدق در فرانسه بود. البته در زمان تبعید وی هنوز دژ برازجان به زندان تبدیل نشده بود و نامبرده در زندان شهربانی نزدیک بازار زندانی شد. نخستین گروه زندانیان سیاسی که به دژ برازجان فرستاده شدند گرایش کمونیستی داشتند و پیشتر در زندان مشهد حبس می‌کشیدند. اسامیشون را به ترتیب الفبا اینجا می‌آورم: حسن آبدار، حمید ابوالحسنی، سید حسین احمدی، شمعون ادراک، رستم اسفندیاری، جلیل اصلانی، دولو بلوچ، سفر بهرامزاده، محمد پاکنا، عزیز پرویزی، حسن پوزرانی، مصطفی توکلی، مصطفی قلی رافعی، حسین علی رحمتی، برات علی رحیمی، محمد رهنما، اسماعیل سعیدی، اکبر سعیدی، محمد سلطانی، حبیب شجاعی، حسین شریفی، محمد صابری، عین الله سفری، رضا ظریفیان، نجف علی علی‌آبادی، محمد قربانی، حسین گلستانی، سید ابول لنگری، ماشالله مطبعچی، میرزا علی مظلومیان، عسکر نجاتی، حسین نجد، خدا نظر نظری. افراد زیر از جزیره خارک به برازجان فرستاده شدند و این دسته نیز همگی از اعضای حزب توده و کمونیست بودند. اسماعیل احمدی، غلام حسین یادپر، حیدر بغدادنیا، عبدالله بهرور، غلام حسین جهانبخش، غلام جهانبین، گنج علی روحبخش، تقی طهماسبی، اسماعیل قانون، جعفر مستأجران، علی ناچیزی، بلگر نخجوان، سفر نویدی و رحمت الله همتی. زندانیان زیر از تهران به برازجان تبعید شدند. افسران نظامی حزب توده، سازمان جوانان حزب توده، فرقه دموکرات آذربایجان، حزب دموکرات کردستان، فدایان اسلام، جمعیت مؤتلفه اسلامی، نهضت آزادی ایران، نیروی سوم، زندانیان 15 خرداد از همه رقم رو شامل می شدن. محمد علی آگه، مهندس غلام رضا اربابی، محی الدین انواری، مهدی الجیودی، عبدالله المیسمی، مهندس مهدی بازرگان، ابو تراب باقرزاده، احمد برادران آهنگر، احمد بابایی، مسعود بدهایی، غنی بلوریان، هاشم بنی طرفی، عباس حجری، ابراهیم حقیقت، محمد عبدخدایی، اسماعیل ذوالقدر، عبدالرحمن رزندی، محمد رضازاده، محمد بستنگار، غلام حسین بقیعی، محمد علی پیدا، احمد تمدن دلال، جزچیان اسم کوچکشو نمیدونم، محمد مهدی جعفری، حسین حداد، ابوالفضل حکیمی، حسن سبزواری، محمد رضا ستوده، مهندس عزت الله صحابی، دکتر ید الله صحابی، اسماعیل سراجی، عزیز سرمدی، محمد علی سعیدی، حسین سورکی، ابراهیم سیادی نژاد، محمد رضا شالگونی، محمد شاملو، مهدی شاملو، محمد علی شکوری، علی شناسایی، علی رضا شکوهی، رضا شلتوکی، یدالله شهید زند، دکتر عباس شیبانی، منوچهر صفا، سید محسن طاهری، دکتر حسین عالی، حاج مهدی عراقی، حبیب الله عسکرولادی مسلمان، عباس عاقلی زاده، محمد علی عمویی، حسن قفوریان، حمید فام نریمان، بهرام فتاشپور، هوشنگ فراهانی نژاد، فرخ فرشچیان، عباس فروتن، حسین فروهر، علی محمد قانون، سفر قهرمانی، مهدی کازرونی برازجانی، علی حجتی کرمانی، حمید کریمی، تقی کیمنش، جلیل گادانی، عباس گرمان، جعفر لیاقتور، محمود محمودی، یدالله مدنی، مجتبی مفیدی، مصطفی مفیدی، مهدی مفیدی، بهادر ملکی، هاشم نوروزی، اسماعیل نیکاین، اردشیر واسق، حسین واجبزاده، ابوالقاسم وکیلی، مهدی هاشمی، حسن هرندی و عزیز یوسفی. حس مقدم بر اندیشه و مغز است. گوشه ی حیات زندان نشسته و داشتم نامه 62 نهج البلاغه را حفظ می کردم. نه برای ثواب و جنت و اینجور چیزها، نه، به من نیرو و انگیزه می داد. گویی با خدای درون خیش نجوا می کردم. اینی والله لولقیتهم واحدا و هم طلاع الارض کلها ما بالیت و ولست و هشت الى آخر. مضمون اون این است: به خدا سوگند اگر در برابر ستمگران تک و تنها باشم و آنان تمام روی زمین را هم پر کرده باشند، ترس و واهمه ندارم. چرا؟ چون به درستی مسیر خودم و به پوچی راه آنان اشراف دارم. اما از این رنج میبرم که بر سرنوشت مردم کسانی سوار شدند که با خرد بیگانند، مردم را به بندگی میگیرند و هر سو نسلشون را نابود میکنند، با نیکان میستیزند و با پلیدان میسازند. یکی از بچه ها که بیشتر ضد مذهبی بود تا غیر مذهبی آمد بالای سرم و گفت به جای این چرت و پرتا برو چگونه انسان قول شد رو بخوان. گفتم خواندم. پرسید انسان خود را می سازد چی؟ با تحکم حرف می زد. گفتم خواندم. یک مرتبه از کوره به در رفت و داد زد پس چرا هنوز به این خوصعبلات چسبیدی؟ ورد سخنش این شعر عارف قزوینی بود، شعری که من اون را در کانتکس خودش می فهمیدم، به خصوص که عارف شاعر از خون جوانان وطن لال دمیده از واپسگرایی و استبداد هیچ دل خوشی نداشت. ای لنین، ای فرشته رحمت، قدمی رنج کن تو بی زحمت، تخم چشم من آشیانه توست، پس کرم کن که خانه خانه توست، یا خرابش بکن یا آباد، رحمت حق به امتحان تو باد، بلشویک است خضر راه نجات، بر محمد و آل او صلوات. به شوخی گفتم بیت آخر شعر عارف خیلی زیباست اما با هم جور در نمی آید. می گوید بلشویک از خضر راه نجات، اما بعد ادامه می ده بر محمد و آل او صلوات. بالاخره پایان شعر اینه که بر محمد و آل او درود، پیروان او. آن دوست که میپنداش لیچارگویی روشنگریست، به خدا و قرآن و محمد هم بند کرد و حرفهای نامربوطی زد. انگار مسئله ما اعتقاد داشتن و اعتقاد نداشتن به خداست و نه استبداد و استعمار و استثمار. مطرح کرد که در قرآن الف لام میم یعنی انگلس، لنین و مارکس. انگلس الفه، لنین لامه، مارکس میمه. بعد گفت دین با تفسیر و تعبیر همراه است و هر کس برداشت خودش را از اون داره. گفتم اگر صحبت از اختلاف آرا می کنی که این لزوما بد نیست، مارکس و لاسال، مارکس و انگلس هم با هم در مواردی اختلاف نظر داشتن. مارکس با حزب سوسیال دموکرات آلمان دیدگاه یکسانی نداشت. بولشویک ها با منشویک ها، استالین با تروتسکی، هگل با کانت، آدام اسمیت و توماس مالتوس، روسو با مونتسکیو، هایدگر و یاسپرس، هایزنبرگ و شرودینگر دیدگاه واحدی نداشتن. اونچه جورج اورل در قلعه حیوانات، ایزاک دویچر در انقلاب ناتمام، میلوان جیلاس در طبقه جدید، آندره ژید در بازگشت از شوروی، مارشال تیتو در متن بلوک شرق و بسیاری دیگر مثل سیلونه و خلیل ملکی خودمون گفته و نوشتن هم گویای دیدگاه های گوناگون است. اختلاف که همیشه بد نیست. گفت من به دنیای مدرن میاندیشم و تو به عهد بوق و عصر شترچرانه. اگر نقل درس گرفتن و تاریخ باشد چرا نهج البلاغه بخونم؟ میرم سراغ انقلاب فرانسه، کمون پاریس، انقلاب مشروطه. نیازی ندارم از 1400 سال پیش فاکت بیارم. هم اتاقی من محمد رحیمی که به چریک های فدایی گرایش داشت گوش وایستاده بود. با انتقاد به اون دوست گفت این گونه موارد که یکی معترض دیگری شود و با تحکم بگوید چرا مثل من فکر نمی کنی یا مارکسیست نیستی، برخورد کهنه و عقب مانده است. ضمن اینکه قرار نبوده که در زندان این گونه بحث ها پا بگیرد. وی گاه و بیگاه بخش های از شعر سعید یوسف، شعری از سالهای دور را زمزمه می کرد. کل اون شعر که به کارنامه خون هم شهره بود را دارم، اما خیلی طولانی است. این گونه آغاز می شد: از یک دو قطره تا اقیانوس در ساقه های نازک گندم، خونم که می دوم خون شریف هرچه کشاورز، در بیش زار آهن و فولاد، در جنگل عظیم فلزاد، در جنگل صنایع وابسته، نیروی کار ارزانم، ارزانی چپاول هر انحصارگر، در سیل پرخروش و کفالود رودها، جریان جاودانه تاریخم، تاریخ قرنها استثمار. سعید یوسف البته بعدها با سرود بدرود با سازمان خاکستر از شعر پیشین عبور کرد. حرکت بروز ماهیت است. از محمد علی اکبریان تفاقی که به او حاجی می گفتیم خاطرات زیادی دارم. در مورد جریان تقی شهرام می گفت مگه با کودتا و شامورت بازی میشه ادعای تغییر مواضع ایدئولوژی کرد و با یک سازمان که با خون و خرد پاک در این جوانان ایران آبیاری شده در افتاد؟ وی دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر بود. اینطور که می گفت پیشتر با شاه کرمی ها محمد و مهدی در تشکیل گروه مهدویون همراه بوده و جزوه خامی هم در مورد مسئله شناخ نوشته بودند. با سواد و بسیار فروتن بود. بعد از انقلاب جنبش ملی مجاهدین را در اصفهان اداره می کرد. در زندان وکیل‌آباد هم از مسئولین کمون و نفر شاخصی بود. وی 25 مرداد سال 1360 در تهران در اوین با همسرش و تعداد دیگر جمعاً 23 نفر تیرباران شد. همسر وی شمسی رحمتی اهل گلپایگان است. یادم می آید آن زمان در سلول انفرادی در زندان دارون اصفهان بودم. رمضان تمام شده بود و ماه شوال آمده بود. نگهبانی که نامش ریحانی بود در را باز کرد و خبر فوق را به من رساند. وقتی دید اشک در چشمانم جاری شد گفت لعنت به همه، ما همه داریم همدیگه رو میکشیم، در حالی که هم من هم شما، همونایی که اعدام شدن، همونایی که به رگبار بستن، همه فرزندان همین ایران هستند. در را بست و رفت. او کمی بعد در جبهه جان باخت. سال بعد که به زندان دستگرد اصفهان افتادم، یکی از مسئولین ساواک که پروندهش به اکبریان مربوط می شد در مورد وی گفت قبل از انقلاب حوالی دارون، اکبریان به خیال اینکه شناسایی شده و انقریب توسط مامورین ساواک دستگیر می شود، خودش به خودش به قصد کشت چاقو زد و اگر به دادش نرسیده بودیم می مرد. احتمالاً اشاره وی مربوط به عملیات گروه اکبریان در شهر دارون بود که می خواستند به یک پاسگاه در اون شهر حمله کنند. همونطور که گفتم محمد علی اکبریان از مسئولین بند ما بود. یک روز با هم همصحبت شدیم. گفتم حاجی جواد منصوری امروز از دل درد به خود می پیچید. دکتر ایرج قهرمانلو در بند نبود و من شاهد بودم پزشک بند نادر افشار اهمال می کند و به او عمدن سر نمی زند. اگرچه جواد منصوری در خط و راه دیگری است و در زندان جریان راست ارتجاعی را نمایندگی می کند، اما این دلیل نمی شود که دکتر بند که از ماست این پا به اون پا کند و وی رنج بکشد. گفت می پرسم ببینم چرا اینطور شده. البته از سؤال من خوشش نیامد. بعد گفت حرکت بروز ماهیت است. تنظیم رابطه اونها رو ببین. از نگاه اونها همه ما، همه زندانیان غیر از خودشون نجسند. نمیبینی تا قضا میرسه با کفگیر و ملاقه ظاهر میشن؟ بعد گفت نگاه تو با بقیه که در کمون هستن یکی نیست. مثلا ساعتها با شکرالله پاکنژاد میشینی و صحبت میکنی. گفتم من که به شما گفتم مجاهد نیستم و ضمناً از شکری یاد میگیرم بدون اینکه به لحاظ فلسفی ذره ای از او تأثیر بگیرم. گفت درسته، ولی تو همش اعتراض میکنی. کتاب توحید و ابعاد گوناگون اون که میگوین اکبر گودرزی نوشته، وقتی وارد بند شد مقدمه‌شو عمدن جدا کردیم تا مطالعه بشه و تو داد و هوار رو انداختی که چرا این صفحات برداشته شده. به علی باقرزاده گفتی چرا این صفحات رو برداشتین، چرا سانسور کردین. گفتم واکنش من درست بود، اصلا اون کتاب مهم نیست و از قضا همونطور که خودت هم میدونی محتوای چندانی نداره، اما نفس این کار سانسوره و من جامعه رو مجسم میکنم که ما زمام اون رو در دست داریم و به اسم انقلابی و هرچی سانسور رو توجیه میکنیم. برداشت منو اصلا نپذیرفت و رفت. محمد علی اکبریان انسان شریف و افتاده ای بود. خدای هر کس خدای درون خودش است. یاد حمید صدیق همیشه با من است. از شعب یومن اراد الحیات را از او یاد گرفتم. همچنین این شعر هوشنگ ابتهاج را. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. اونقدر زیباست این بی بازگشت، که از برایش میتوان از جان گذشت. داستانی را که در قصر از دیگران هم شنیده بودم، او بارها با آب و تا و لهجه اصفهانیش تعریف می کرد و قش قش می خندید. می گفت سواکی ها به خونه یکی از توده ها می ریزن تا سوژه خودشون رو دستگیر کنن. آخر کار که وی را با خود می برن، نگاهشون به عکس قاب شده ای از کارل مارکس با ریش انبوهش می افتد و می گوین اگه به خودت رحم نمی کنی به این پدر بیچاره و پیرت رحم کن. از شعب یومن اراد الحیات را شاعر بزرگ تونسی ابوالقاسم الشابی سروده بود. ابیات نخست اون این است: از شعب یومن اراد الحیات فلا بد ان یستجیب القدر، فلا بد للیل ان ینجلی، ولا بد للقید ان ینکسر. اونگاه که مردم زندگی رو بخواهند، سرنوشت ناگزیر است که به خواسته های اونها گردن نهد. پس تاریکی ها ناچار زدوده می شود و بندها بیشک در هم می شکنند. حمید را سال 1360 علی ضیاء از فرماندهان نظامی مجاهدین در اصفهان که به خدمت بازجویان در آمده بود سر قرار دستگیر کرد و او را تیرباران کردند. حمید صدیق دیگری هم بین زندانیان زمان شاه بود که سال 53 با وی در بند 1 و 7 و 8 در زندان قصر بودم. او بعد از انقلاب در مشهد تیرباران شد. این جمله دکتر محسن هشرودی ورد زبانش بود: خدای هر کس خدای درون خودش است. کتاب از خشت تا خشت محمود کتیرایی را با هم در قصر خواندیم. چقدر پاک و نازنین بود. چشمانش همیشه درد داشت، خوب نمیدید، گرچه یکی از بیناترین زندانیان زندان قصر بود. امثال او در زندان زمان شاه کم نبودند: رضا ماهوان، محمد رضا قبرایی، علی باقرزاده، شکرالله پاک نژاد، محمد علی صبوری شاندیز، مرتضا باباخانی، احمد تشرفی سمنانی، حیدر علی الهی، بیژن چهرازی، مهدی صادقی، مرتضا طاهر اردبیلی، یوسف قانه خشک بیجار، حسین صلاحی، محمد راهنمای شهسواری. بس کنم با یاد اون شمع‌های شبانه که خوش و بی‌پروا سوختن تا روشنی بخش محفل دیگران باشن، دلم آخر می شود. بسیاری از زندانیان زمان شاه بعد از انقلاب جان باختند. آنان همانند تیتیل و میتیل در داستان پرنده آبی موریس میتلینگ به آب و آتش زده، برای یافتن گمشدگی خیش آرام و قرار نداشتند. نسل بیقرار، نسل عاشق، نسلی که دیگر تکرار نمی شود. با هجوم قشون روس در نیمه قرن 19 به ترکمنها، شمار بسیاری از ترکمنها لت و پار شدند. در قصه ها آمده، این را از دوستی شنیدم، در قصه ها آمده که از ترکمنها سوال می شود چه تعداد از شما را روس ها کشتند؟ پاسخ می شنوند: 5 نفر. با تعجب می پرسم: 5 نفر؟ ولی صحبت از چندین و چند هزار است، چرا میگویید 5 نفر؟ ترکمنها جواب میدهند: بله، درست است، چندین و چند هزار کشته شدند، اما آنها را دوباره مادران زاییدند، ولی اون 5 نفر دیگر زاییده نشدند. من غلام اون که نفروشد وجود، جز بدون سلطان با افضال و جود. من غلام اون مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارت شکست. حالا رفتگان را رها کنیم، رفتگان را رها کنیم و سر وقت خودمون بیاییم. من و تو نیز امروز یا فردا به خاک میفتیم و این رد خور ندارد. بارها این را گفتم و بارها به مرگ گوش زدم. مرگ چیز خوبی است. اگر نبود ماه بر نمی آمد تا فرو رود. اگر مرگ نبود جهان ارزشی نداشت. زنجیری تکامل از هم می گسست و بشر به سان خرمنی ناکوفته که کاه و دانش به هم آمیخته است، مهمل بر زمین می ماند. مرگ دوست آدمی است، و چه بسا برای من و تو نیز شرایطی پیش بیاید که آرزوی دیدارش را داشته باشیم و او را که در سایه نشسته و ما را میپاید صدا بزنیم.